أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلام عرض میکنم خدمت طلاب عزیز، در خدمت شما هستم با مبحث مقوله کیف از مقولات عرضیه. مواردی از کیفیات نفسانی رو ذکر کردیم: علم، اراده، قدرت. اکنون میخواهیم از خلق به عنوان یک سری از کیفیات نفسانی وارد گفتگو بشویم. ابتدا عبارت رو خدمت شما قرائت می کنم. پس مبحث ما کیفیات نفسانیه، بحث خلق. و من هذا الباب الخلق و هو الملکه النفسانیه التي تستر عنها الافعال بسهوله من غیر رویه، ولا يسمى خلقا الا اذا كان عقلا عمليا هو مبدا الافعال الاراديه. خب اون رو خلق بخونیم که مفرد باشه، اگرچه ما یک سری خلق رو بحث خواهیم کرد، اما خلق میخونیم که اینجا مفرد باشه. و من هذا الباب الخلق و هو الملكه النفسانيه التي تستر عنها الافعال بسهوله من غير رویه، ولا يسمى خلقا الا اذا كان عقلا عمليا هو مبدا الافعال الاراديه وليس هو القدره على الفعل، لان نسبه القدره الى الفعل والتركه متساويه، ولا نسبه للخلق الا الى الفعل، وليس المراد به هو الفعل، وان كان ربما يطلق عليه لانه الامر الراسخ الذي يبتني عليه الفعل. عرض شود که خلق ملکه نفسانی هستش که افعال به سبب اون صادر می شود از روی سهولت. یعنی اگر نفس انسانی به یک خلقی مزین شده باشد، اون باعث می شود که به سهولت و بدون فکر و بررسی اون کار رو انجام بدهد. پس تعریف خلق این است که ملکه شده برای شخص به گونه ای که اون کار رو براش مشقت ندارد انجام دهد، اون فعل رو که بر اون ملکه مبتنی هست به سهولت انجام میدهد. خب این تعریف خلق هست. نکته ای که اینجا وجود دارد این است که عقل عملی هست که در واقع منشأ این خلق محسوب می شود، چون که مبدأ افعال انسانی عقل عملی هست، این عقل عملی هم منشأ خلق انسانی هستش. نکته ای که از این مطلب استفاده می کنیم این هست که چون عقل اختصاص به انسان ها دارد، یعنی در مقابل حیوانات عرض می کنم، بنابراین حیوانات سایر انواع حیوان، انسان به عنوان یک نوع حیوان چون عقل عملی دارد و اگر عقل عملی هست که مبدأ افعال است و منشأ خلق انسانی هست، منشأ خلق هست، بنابراین از میان حیوانات فقط انسان است که متصف به خلق می شود، اما سایر حیوانات خلق نخواهند داشت. بنابراین ما راجع به انسان ها می تونیم بگیم که خلقش مثلا شجاعت است، خلقش عدالت هست، خلق او مثلا عفت هست، اما راجع به حیوانات ممکن است گاهی بگویم آقا مثلا خلق سگ وفاداری است، خلق طاووس مثلا عجب و غرور هست، خلق روباه مکر و حیله هست. اما این چه که راجع به حیوانات میگوییم مجازی هست، چون که اونها عقل ندارند، بنابراین و ما منشأ خلق رو عقل میدانیم، چون عقل مبدأ افعال انسانی هست، تعبیر به خلق از خصوصیاتی که حیوانات دارند یک تعبیر مجازی خواهد بود. عبارت رو عنایت بکنید. و من هذا الباب، از همین باب است، یعنی از باب کیفیات نفسانی، از باب کیفیات نفسانی است خلق. خلق یک ملکه نفسانی هست که افعال به سهولت از آن صادر می شود بدون رویه، یعنی بدون بررسی و در واقع صعوبت. ولا یسمى خلقا الا اذا کان عقلا عملیا. خلق نامیده نمی شود، یعنی مثلا یک خصوصیتی رو که شما میخواید در نظر بگیرید نمیتونیم بهش بگیم خلق، مگر زمانی که عقل عملی باشد که مبدأ افعال ارادی هست. چون عقل عملی مبدأ افعال ارادی هست، اون خلق هم بایستی از عقل عملی ناشی شده باشد. اینجا خدمت شما عرض بکنم که عقل رو تقسیم میکنند به عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری یعنی در واقع عقل علامه که شأنش ادراک هست، و عقل عملی که میشه قوه اماله که شأنش تحریک و تدبیر بدن هست. البته این یک تعریف از عقل عملی است که شأنیتی از ادراک، یعنی شأن ادراکی برای عقل عملی قائل نیست، اما شأنیت دیگری هم برای عقل عملی وجود دارد، به این صورت که بگوییم، یعنی تعریف دیگری هم برای عقل عملی وجود دارد که شأن ادراک برای اون قائل هستنش. یعنی عقل عملی رو میگه شأنش ادراک ما یمقی ان یعمله، عقل نظری رو میگوید شأنش ادراک و ما یمقی ان یعلم. به هر حال دو تا تعریفی که راجع به عقل عملی وجود دارد خدمت شما عرض کردم. ولا یسمى خلقا الا اذا کان عقلا عملیا هو مبدا الافعال الارادیه. خب خلق رو ما نباید به عنوان قدرت بر فعل در نظر بگیریم. خلق چیزی غیر از قدرت هست. قدرت یک کیف نفسانی است، خلق کیف نفسانی دیگری هست. چرا؟ چون می‌فرماید نسبت قدرت به فعل و ترک مساوی است، در حالی که نسبت قدرت تنها به فعل هست. و لیسه هو القدرت علی الفعل، چون که انسان وقتی یک خلقی رو دارد اون کار رو به سهولت و بدون رویه انجام می‌دهد، در نتیجه نسبت خلق با فعل هست، به خلاف نسبت قدرت که نسبت تساوی دارد با فعل و ترک. ولیسه هو القدرت علی الفعل لن نسبت القدره الی الفعل و ترک، چون که نسبت قدرت بر فعل و ترک متساوی است. ولا نسبت علی الخلق الا الی الفعل، و برای خلق نسبتی نیست مگر به فعل. خود فعل رو هم پس اون قدرت بر فعل و ترک نباید پنداریم که اون خلق هست. از طرف دیگر خود فعل رو هم نباید بپنداریم که خلق می شود. خلق نه قدرت بر فعل است و نه خود فعل است. خود فعل رو در واقع که همون عادت میشه که در واقع ناشی از خلق هست. شما یک عادتی رو داری، یعنی یک فعل تکراری رو داری که این ناشی از خلق شما هست، نه اینکه خودش خلق شما باشد. البته ممکن هست این دوتا اصطلاح رو به جای هم به کار ببرن، مثلا بیان فلانی عادتش اینه، منظور اینه که خلقش اینه. اما از نظر اصطلاح دقیق خلق چیزی غیر از عادت هست، در واقع منشأ عادت هست، عادت مبتنی بر خلق است. ولیس المراد به هو الفعل، مراد از خلق فعل نیست، اگرچه ممکن است بر اون فعل خلق اطلاق شود. چرا که این چرا دلیل این که نیست، دلیل اون لیس است نه دلیل اطلاق. لأنه الامر الراسخ الذي يبتني عليه الفعل، چون که خلق اون امر راسخی است که فعل بر آن مبتنی می شود. خب این اطلاقی هم که اینجا وجود دارد که شما در واقع گاهی خلق رو به جای عادت بکار می‌برید، گاهی عادت رو به جای خلق بکار می‌برید، در واقع منشأ این استعمال مجازی رابطه سببیت و مسببیت هستش. وارد بحث بعدی بشیم. وللخلق انشابات کثیره تکاد لا تحصى الشعب الحاصلة منها لكن اصول الاخلاق الانسانيه نظرا الى القوى الباعثه للانسان نحو الفعل ثلاثه وهي قوه الشهوه الباعثه له الى جذب الخير والنافع الذي يلائمه وقوى الغضب الباعثه له الى دفع الشر والضار والعقل الذي يهديه الى الخير والسعاده ويزجره عن الشر والشقاء. می‌فرمایند که برای خلق انشعابات زیادی است. از اینجا حضرت علامه وارد تقسیم بندی‌های خلق می‌شوند. تا حالا تعریف کردن خلق رو و اون رو تمییز دادن از عادت، از قدرت. خب حالا وارد این می‌شوند که چه انشعاباتی دارن. می‌فرمایند که انشعاباتی زیاده، ما انواع خلق رو داریم. حالا اینجا می‌تونیم بگیم در واقع خلق مثلا که جمع ببندیم که لا تحصا هست، لکن اصول اخلاق انسانی که در واقع این تأکید مجددی است بر اینکه خلق اختصاص به انسان دارند نه سایر انواع حیوانات و نه سایر مفارقات و مجردات، یعنی موجودی که نفس دارد خلق دارد. لکن اصول اخلاق انسانی با توجه به این که قوایی که باعث انسان است به سمت فعل سه تا هست، اصول اخلاق انسانی هم سه تا میشه. چون سه تا قوه داریم در انسان که این سه تا باعث انسان نسبت به فعل می شود، اصول اخلاق انسانی هم یعنی خلق انسانی هم سه تا هست. اما اون سه تا قوه کدوم هست؟ یکی قوه شهوت، قوه غضبیه و قوه عاقله. قوه شهوت وظیفش جذب هست، جذب خیر و منفعت، جذب ملایمات. وظیفه قوه غضبیه دفع هست، دفع شر، دفع مضرات، دفع ناملایمات. و اما وظیفه قوه عاقله هم در واقع هدایت به سمت خیر و زجر از شر هست. با توجه به این که قوای باعث انسان به سمت فعل ستا هست، اون اخلاق انسانی هم یعنی اصول اخلاق انسانی هم میشه سه تا. اما اون سه تا قوا کدوم است؟ قوه شهوت الباعثه له الى الخير، قوه شهوت. حالا اون چون هیه مبتدا اونجا میگیم، اینم باید بگیم قوه شهوت الباعثه تو. بله، قوه شهوت الباعثه تو،
در واقع صفت برای قوا در نظر بگیم، شهوت مضاف الیه، قوه شهوت که باعث است انسان را به سمت جذب خیر و نافع، نافعی که ملایم انسان است، و قوه غضب که باعث است انسان را به سمت دفع شر و مضرات، و عقلی که هدایت میکند انسان را به خیر و سعادت و باز میدارد انسان را از شر و شقاء. اما ملکه عامله در مشتهیات که همون قوه شهویه که عرض کردیم، گفتیم که یک خلقی به عنوان در واقع اصول خلق در اون ملکه مطرح هست، اصول خلق در اون قوا مطرح هست، در اون قوه شهویه، همچنین راجب قوه غضبیه یک خلقی به عنوان اصول خلق در اونجا مطرح هست. خب فالملکه العامله، حالا اینا ساده است، عبارت رو میخونم و عبور میکنیم دیگه. فالملکه العامله فی المشتهیات ان لازمت الاعتداله به فعل ما ینبغی که ما ینبغی سمیت افه، و ان انحرفت الى حد الافراط سمیت شرها، و ان نزلت الى التفریط سمیت خمودا. خمودا ملکه عامله در مشتهیات اگر به حد اعتدال باشد، یعنی اون چه که سزاوار است انجام دهد انجام دهد، به فعل ما ینبغی که ما ینبغی، سمیت افه، افت نامیده می شود. بنابراین ملکه‌ای که حد اعتدال در قوه شهویه محسوب می شود اسمش افت هست، و اگر به حد افراط برسد سمیت شرها، شره نامیده می شود، و اگر به حد تفریط برسد میشه خمودی، سمیت خمودا. خب انسان خمود در واقع گویا که منفعتهایی رو برای خودش مایل نیست، خیلی منافع هست، خیلی لذت ها هست، خیلی انسان میتونه از این سفره عالمی که خداوند چیده است برچیند، خیلی میتونه از این سفره گسترده برای خودش خیرات و منافع جذب کند، ولی او دچار خمودی و کسالت شده و گو این که سفره نیست، یا اگر مثلا سفره هست ولی دستش رو به طرف سفره دراز نمی کنه، او دچار خمودی شده. خب یعنی این قوه شهویه او در حد تفرید قرار دارد، نه افراطه، در حد تفرید قرار دارد و او رو به سمت منافع و ملایماتش حرکت نمیدهد، چه خمود. و کذالک الملکه المرتبطه بالغضب لها اعتدال تسمى شجاعه و طرف افراط یسمى تهورا و تفریط یسمى جبنا. ملکه مرتبطه به غضب هم یک حد اعتدالی دارد که شجاعت نامیده میشود، و دو طرف افراط و تفریط، طرف افراطش میشه تهور، یعنی دیگه او در قوه غضبیه از حد اعتدال خارج شده و دیگه متهور شده، و طرف تفریطش هم میشه جبن، جبن ترس. خب این از این. و کذالک الملکه الحاکمه فی الخیر و الشر و النافع و الضار، ملکه حاکمه در خیر و شر و نافع و ضار هم، یعنی اون قوه عاقله، این لازمت وسط الاعتدال، اگر اون ملکه در حد اعتدال باشد، فاشتغلت بما ینبغی که ما ینبغی، اشتغال به ما ینبغی داشته باشه، همون گونه که ینبغی سزاوار، سمیت حکمه، یعنی شخص حکیم است، واجد صفات، صفت حکمت هست، یعنی قوه عاقلش در یک حد اعتدالی هست، نه افراطی میکنه نه تفریط میکنه، نه بیش از اندازه مثلا در واقع باریک بینی به خرج میده در جایی که لازم نیست و نه بیش از اندازه در واقع مسئله رو سهل میگیره در جایی که بایستی این دار مسئله رو جدیتر گرفت. بالاخره یعنی اون حد اعتدال وقتی مسئله رو بررسی میکنه در یک حد اعتدالی، مثلا راجع به همین بیماری کرونا، خب بالاخره اینکه ما چطور با این بیماری برخورد بکنیم، حالا من در زندگی شخصی میگویم، در زندگی خانوادگی عرض میکنم، چگونه کنترل بکنیم نسبت به این آلودگی ها و نسبت به شستشوی دست، نسبت به رعایت بهداشت محیط، اون اتاقی که توش زندگی میکنیم، اون خونه که توش زندگی میکنیم، ماشینی که باش رفت آمد میکنیم. خب در این بررسی همین بیماری کرونا ما میبینیم که افراد مختلف هستن. برخی میگن کرونا چیه؟ نه مثلا چی؟ مثلا حالا چند نفرم بمیره؟ چه اتفاقی میفته؟ چه اهمیتی داره؟ و ما مشاهده میکنیم کسانی رو که هیچ گونه ملاحظه‌ای رو نسبت به این مسئله نداره. حالا من اینجا نمیخوام در واقع تصمیم گیری کنم و خودم رو در عنوان قاضی عادل اینجا در نظر بگیرم و بگم آقا حد عدالت کدومه، اما میخوام بگم که طیف‌های مختلفی، انواع مختلفی از بررسی این مسئله است. برخی دیگه بیش از حد ممکن هست، مثلا بگیم من تعبیر میکنم به بیش از حد، در واقع چند تا مثلا فرض بکنید اتکلون، ببخشید اسپری و اینها تو جیبشان میزنن، دستکش میپوشن، ماسک میزنن، بعد دیگه از خونه بیرون نمیرن، دست به هیچی نمیزنن و با یک وسواسی مکرر و شدید دائما در واقع با دیگران سر این مسئله بحث و گفتگو و برخورد دارن، خودشون رو زندگی رو برای خودشون سخت کردن. بالاخره ممکنه بگیم این حد افرادش هست و همین دیگه، یا حد تفریطش هست. بالاخره اون حد اعتدالی و این خرجت الی حد الافراد سمیت ظلما. بله عرض میکردم که این ملکه اعتدال که در واقع اون حد اعتدال استفاده از قوه عاقله محسوب میشود، خط اعتدال نامیده میشود حکمت. اگر به حد افراد برسد و این خرجت الی حد الافراد سمیت جربوزه، اسمشو میذارن جربوزه. حالا این اصطلاحاتیست در علم اخلاق و حکمت عملی که برای اینها وجود دارد. او الی حد تفرید سمیت غباوه، به حد تفرید برسه در واقع حماقت و غباوت و اینها محسوب میشود. خب تا همینجا اکتفا میکنیم. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.